است که من عرض میکنم که گفته شده که در واقع فلسطین حق داشتن ارتش مستقل رو برای خودش نخواهد داشت و این در بعد نظامی، یعنی در بعد نظامی معامله غرب به فلسطین جدید اجازه داشتن ارتش رو نمیده.
حتی اینو از اول اشغال سرزمین فلسطین و حتی اون موقعی که به یاسر عرفات اینو چیزو دادن، تشکیلات خود دادن، این حق رو ندادن.
ندادن. اما الان حتی میگن آقا اون گروه های حماس رهبرانشون شخصا، یعنی سلاح های شخصیشون رو باید بیان تحویل بدن. خب ببینید، این حالا در بعد نظامی، در ابعاد اقتصادی، در ابعاد حالا سیاسی و شرکت در انتخابات، مسائلی از این دست، وقتی گفته میشه که مثلا مرزهای نوار غزه برای تجارت جهانی از طریق گذرگاهی برای اسرائیل و مصر باز میشن، بازار غزه هم به روی کرانه باختر، این وعده های این تیپی که نشون میده که به دنبال تطمیع حالا یه بخشی از فلسطینی ها هستن که کاملا از نگاه کاسبکارانه نشأت میگیره. اما اینکه جامعه جهانی، خب جامعه جهانی اگر منظور همون چند تا کشوری که خودشون همیشه در شورای امنیت سازمان ملل نشستن تصمیم گرفتن، اگر منظور اروپا و امریکا اینها باشن، خب اونها مشخص موضعشون که اونها که همپیمانان استراتژیک رژیم صهیونیستی هستن، بودند و هستن، و از اونها انسان در واقع انتظار خاصی نمیره، اونها طبیعتاً میان همینو تایید میکنن مثل گذشته. اما جامعه جهانی به عنوان اذهان آزادی خواه و مردمانی که در واقع به دنبال رهایی از ظلم و ستم و اینها هستن، منظورمون اونهاست، خب طبیعتاً انتظار میره که همونطوری که در منطقه خودمون کشورهای حالا عراق، سوریه، افغانستان، پاکستان، مردمان قسمت خاورمیانه، حالا به تبعیت از ایران، یه مسئله ای که هست، ببینید جمهوری اسلامی ایران نه فقط در بعد نظامی، این که امام فرمودن تا وقتی که کفر و شرک و کفر هست مبارزه هست و تا مبارزه هست ما هستیم، نمون انقلاب جهانی که در واقع در منیفست بنیانگذار جمهوری اسلامی هم بوده، اینکه جسارت ایستادگی در برابر امریکا، جسارت ایستادگی در برابر رژیم غاصب صهیونیست، بیشتر این نگاه هست که بایستی جامعه جهانی روش تکیه بکنه. حالا اینکه بالاخره این معامله نشد یه معامله دیگه، این طرح نشد یه طرح دیگه، مسئله این مصادیق این طرح ها نیست. از این طرح ها خب طبیعتاً ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به واسطه اون برادرخواندگی که با هم دارن، طبیعتاً همدیگر رو کاور میکنن، پوشش میدن و میرن جلو. اما اونچه که نقطه اصلی هست، همین ایستادگی در برابر زیاد خواهی ها، ایستادگی در برابر عدم رسمیت شناختن حق مردم فلسطین و فلسطینی ها، اون صدایی که ساز مذاکره با رژیم غاصب صهیونیستی، اون صدایی که ساز مذاکره با دولت راهزن و تروریست ترامپ رو مطرح میکنه، اون صدا صدای وطن پرستی نیست. حالا اون صدا میتونه از ایران باشه، از فلسطین باشه، هر جای دیگه باشه. اون صدایی که از داخل ایران ساز مذاکره رو کوک میکنه با ایالات متحده، اون صدا صدای ایرانی نیست. در طول تاریخ، از دوران قاجار، حالا ما تاریخ خودمون از دوران قاجار تا به الان، میرزا ملکم خانها داشتیم، در مقابل امیر کبیر رو هم داشتیم. در حوزه بین الملل امروزه نهضت های آزادی بخش، هسته های مقاومت در سایر کشورها، در یمن، عراق، انصار الله، حزب الله لبنان و امثال اینها، که به تبعیت از انقلاب اسلامی ایران جسارت ایستاده، انقلاب ایران یه محسنات بسیار مهمی که داشت این جسارت ایستادگی در برابر زورگویان، در برابر نظام سلطه رو به اینها آموزش داد. حمایت ما از انصار الله یمن حمایت نظامی و مالی که نداشتیم، حمایت سیاسی داشتیم دیگه، در راستای در واقع تحکیم مودت و برادری و اینها. خب این جسارت رو ما به اونها دادیم. بنابراین از جامعه جهانی که سوال اصلی شما بود که چه واکنی، خب قطعاً جامعه جهانی موقع این که ببینن سردمداران مقاومت، در واقع رهبران فلسطینی ها، رهبران در هسته های مختلف مقاومت ایستادگی کنن در برابر این زیاده خواهی ها، خودشون ببینید فلسطین رو باید فلسطینی بسازه، از بیرون کسی نمیاد معجزه کنه، اول خود اونها ایستادگی رو بایستی تا به امروز که انجام دادن به مراتب بالاتر در واقع ادامه بدن. طبیعتا جامعه جهانی وقتی ببینن که یک ظلم آشکاری داره اتفاق میفته و یه مظلومی در برابر دولت ظالم امریکا و صهیونیست در ایجاد در واقع آشوب و بلوا درست میکنه و راهبرد آشوب افکنی رو در دستور کار خودش به منظور ایجاد جنگ‌های داخلی در کشورهای محور مقاومت در دستور کار خودش قرار داده، بنابراین قطعا جامعه جهانی، فشار جامعه جهانی هم اضافه میشه. حالا سازمان ملل حتما بایستی موضع‌گیری کنه و سایر دولت‌ها هم به همین صورت.
آقای نجار، برای ضلع عربی مثلث محور عربی غربی و عبری در معامله قرن چه نقشی باید قائل باشیم؟ خیلی از رسانه ها از قول منابع مطلع در کاخ سفید اعلام کردن که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به ویژه عربستان مسئول تأمین بودجه این طرح هستن.
خب این طرح ابعاد مالی رو داره در پیش گرفته این گرفته، از جمله این که خب ترامپ اعلام کرده در صورتی که محور مقاومت سلاح خودش رو زمین بذاره و تسلیم بشه و دیگه اقدام نظامی نکنه، من بودجه های مالی و بسته های تشویقی اقتصادی برای فلسطینی ها در نظر گرفتم، امکانات رفت و آمد هایی رو در گذرگاه هایی رو تعیین کرده، حتی برای ساکنین کرانه باختری یه گذرگاهی رو گفته من تعیین میکنم برای ورود و خروجتون به منطقه قدس، و بسته های حمایتی اقتصادی هم داره. اما خب همونجور که ما میدیم، ما دو تا مولود نجس و شیطانی در منطقه داریم، یکیش رژیم صهیونیستیه، یکیش رژیم آل سعوده. خب مطمئنن رژیم آل سعود که از درون بسیار شکننده است و حتی ما چند تقریبا شده یه هفته گذشته شاهد بودیم که در داخل عربستان ما درگیری های حتی نظامی رو هم داشتیم و سرکوب های شدیدی صورت گرفت. اون برای بقای خودش نیازمند، چون حمایت مردمی که نداره، نیازمند حمایت ابرقدرت هایی که خودش برای خودش ساخته. اون تصور میکنن پادشاهان آل سعود که امریکا از اونها حمایت میکنه، حتی وقتی که علنی به اونها توهینانه بهشون گفته میشه شما گاب شیردستی، باز اونها خودشون رو وابسته میدونن و لازم میدونن که رژیم صهیونیستی و امریکا از اونها حمایت بکنه. خب بسته های حمایتی داره که به وعده هایی یعنی داده شده برای فلسطینی ها که در صورت واگذاری سرزمین هاتون ما بودجه هایی رو در اختیارتون قرار خواهیم داد و امکانات اقتصادی رو بهتون خواهیم داد. اما این شرایط یک شق دیگه هم داره که روبروی اینه که امریکا در این طرحش اعلام کرده، در صورتی که یعنی تهدید کرده که در صورتی که شما با طرح معامله قرن موافقت نکنید و مانع از برقراری اون بشید، ما شما رو تحریم خواهیم کرد و نه تنها اون بودجه ها به شما نخواهد رسید، بلکه مانع خواهیم شد که بسته های حمایتی که به شما میرسید، چون از بخشی از کشورها به کرانه باختری و فلسطینی ها یک حمایت های مختصری میشد، گفته بود ما تحریمتون میکنیم و مانع خواهیم شد که این بسته های حمایتی به شما برسه. این نظریه که در حال حاضر منتشر شده، ببینید 3 سال بود ترامپ شرایط مناسب نمیدید برای اعلام این طرح و داشت این طرحو مزمزه میکرد، داشت مورد بررسی قرار میداد، کم و کاستش میکردش، افزایش میدادش و به نوعی اون یار نفوذی رژیم صهیونیستی در کنار ترامپ در این زمان با با ارائه مشاوره به قول گفته این غلط این قمارباز رو وارد این بازی کرد که این اقدام بکنه و اون رو به نوعی بعد از 3 سال وادار کردن که این سرزمین رو بسپرن، بخش دیگریش رو به رژیم صهیونیستی و ترامپ این اقدام رو بکنه. اما قبلا هم که در اجلاس منامع بخش اقتصادی این طرح مورد بررسی قرار گرفته بود، توسط همین کوشنر هم بودش، این طرح در اون منامع خوشبختانه به گل نشست و در حال حاضر حتی احزاب راستگرای حامی نتانیاهو طبق نظرسنجی های مرکز والا که در رژیم صهیونیستی هست کمتر از 50% موافق این طرح بودن و همچنین در جامعه صهیونیستی هم که نظرسنجی شده تنها 25% جامعه صهیونیستی موافقن که این اقدام صورت بگیره. همونجور که عرض کردم به شدت یک هراسی رو برای جامعه صهیونیستی و عدم امنیت اونها در داخل سرزمین های اشغالی ایجاد کرده.
آقای پاکندیش، برای اردن چه نقشی باید که در این طرح و چگونگی اجرای اون قائل باشیم؟
ببینید، مسائل کلیدی که ما میتونیم به صورت تیتوار در حوزه بحث فلسطینیان و رژیم صهیونیستی بهش اشاره کنیم، بحث وضعیت بیت المقدس هست که از جمله بناهای تاریخی و اماکن مقدس برای مسلمان‌ها، یهودی‌ها و مسیحیان هستش. بحث تعیین مرزی که دو طرف با اون موافق باشن، مسئله در واقع رسیدگی به تقاضای استقرار دولت فلسطینی در مناطق اشغالی، مناطق اشغالی هم منظور کرانه باختری رود اردن، نوار غزه و شرق بیت المقدسه که اسرائیلی ها در واقع اون رو در جنگ، در جریان جنگ سال 1967 به تصرف خودشون در آوردن. و بحث یافتن راه حلی برای گرفتاری میلیون ها آواره و پناهجوی فلسطینی هست که فلسطینی ها در واقع خواستار این هستن که اسرائیل شهرک سازی خودش رو که در کرانه غربی اردن و همینطور در شرق بیت المقدس هست متوقف کنه، چرا که بالای 400 هزار اسرائیلی در بین 3 میلیون فلسطینی ساکن کرانه غربی اقامت دارند و 200 هزار واحد مسکونی در واقع رژیم صهیونیستی هم در شرق اورشلیم به پا شده.
یک دقیقه جنبندی.
بنابراین با این تفاصیل و با مطالعه این موضوعات اساسی انتظار هست که فلسطینی ها و هسته های مقاومت در برابر دشمن صهیونیستی این راهبرد مقاومت فعال رو ادامه بدن و بعید هست که این مسئله طرح معامله قرن که توسط صهیونیست ها از زبان ترامپ مطرح شده به جایی برسه و نهایتاً طرح معامله قرن مقدمه‌ای که رژیم غاصب صهیونیست نیمی از کرانه باختری و اکثر در واقع دره اردن رو به اختیار خودش در بیاره. لذا این طرح یک طرح کاملاً سازگار با خواسته های امنیتی صهیونیست است.
بسیار خوب، متشکرم آقای نجار. خود رسانه‌های صهیونیستی در این چند روز اخیر در تحلیل‌هاشون به این موضوع پرداختن که اجرای چنین طرحی باعث میشه که تنش و درگیری نظامی بین صهیونیست‌ها و فلسطینیان افزایش پیدا بکنه و شدت بگیره. خب با توجه به راهپیمایی‌های جمعه هایی که در این چند هفته اخیر، چند ماه اخیر بود به این که داشتیم در فلسطین و همین امروز هم باز مشاهده راهپیمایی و تظاهرات اعتراض‌آمیز فلسطینیان نسبت به موضوع بودیم، مواضعی که جریان مقاومت به ویژه در درون فلسطین نسبت به این طرح داشتن، پیش بینی می‌کنید که با توجه به همین تحلیل صهیونیست‌ها چه اتفاقاتی رو در روزهای آتی در صورت اجرایی شدن و جدی شدن اجرای این طرح داشته باشیم؟
خب طرح معامله قرن از سوی ترامپ با یک ریسک خیلی بالایی انجام میشه، اما اینکه آیا این به نتیجه برسه یا خیر و آیا اونها بتونن به اهدافی که نقطه گذاری شده و نشانه گذاری شده دست پیدا بکنن، اون مسئله مهمه. ما شاهد هستیم حتی برخی از کشورهایی که به طور علنی با رژیم صهیونیستی همسو هستند و در بعضی از موارد اصلا همکاری میکنن با رژیم صهیونیستی، مثل مصر که در بستن گذرگاه رفح معمولا هماهنگ کامل با رژیم صهیونیستی، یا اردن که مرزی که داره با فلسطین و سرزمین‌های اشغالی، حتی اونها هم با این طرح مخالفت کردن. خب حزب آبی و سفید که الان بنی گانتس ریاست اونو به عهده داره، یکی از رقبای اصلی نتانیاهو و همواره یک رقابت بسیار نزدیکی رو برای تصدی پست نخست وزیری رژیم صهیونیستی با نتانیاهو همواره داره. این بنی گانتس هم حتی یک نگاه ناامیدانه به این طرح داشته و شواهدی که داریم ما از این موضوع میبینیم نتیجه‌ای که مد نظر هست دست پیدا نخواهد کرد. میشه گفت فشار صهیونیست همواره به امریکا بوده برای برخی از اقدامات، مثل در دوره ریاست جمهوری ترامپ ما شاهد بودیم که رژیم صهیونیستی همواره فشار می آورد برای یک اقدام نظامی جدی و بزرگ از سوی امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، که اوباما همیشه سر باز می‌زد و با عدم پذیرش چنین اقدامی تنش‌ها بین اوباما و نتانیاهو شدید شده بودش و حتی روابط تل‌آویو و واشنگتن به تیرگی گرایده بودش. در حال حاضر هم به همین صورته. این فشار صهیونیست بین‌الملل به ترامپ شرایط رو به گونه رقم زده که اجبار بود برای این کار، هم از سوی فشاری که میومد بهش و هم از سوی شرایط استیزایی که سنا داشت براش ایجاد میکردش و سعی داره با این اقدام یک فرار به جلو بکنه. من لازم میدونم اینجا اشاره بکنم به فرمایشات مقام معظم رهبری که در موضوع معامله قرن در سخنرانیشون در نماز جمعه اعلام کردن که معامله قرن یک خیانت به امت فلسطینه و همچنین این معامله اجرا نخواهد شد. و مسئله فلسطین رو ایشون به طور خیلی زیبایی یک مسئله محدود به یک موقعیت و یک ملت و یک فرصت نمیدونن، یک زمان نمیدونن. ایشون مسئله فلسطین رو یک مسئله بین المللی جهانی و انسانی اعلام کردن و همین موضوع باعث خواهد شد که طرح‌های این گونه که با هدف خیانت به آرمان و سرزمین و ملت فلسطین هستش، همواره از پیش تعیین شده این طرح‌های خائنانه منجر به شکست و نابودی رژیم صهیونیستی خواهد شد.
متشکرم. دو تا یک دقیقه فرصت داریم مکاتبه پایینی و جمع‌بندی مهمانان گرامی رو میشنویم. آقای پاکنده شاد مت شما هستیم. یک دقیقه من در این اندک زمان باقی مونده از هان جریان استقلال خواه، چه مسلمان چه مسیحی چه یهودی، اونهایی که به انسانیت انسانها ارزشی قائل هستن جلب میکنم که ببینید هر کشوری که بخواد به استقلال واقعی برسه، چه در حوزه اقتصاد چه در حوزه دفاعی و در همه عرصه ها، بایستی از درون قوی بشه به تعبیر مقام معظم رهبری. این خواسته صرفا کشور ما ایران نیست، همه کشورها. حالا ما به عنوان امت واحده حق مسلمانی خودمون میدونیم که برادران فلسطینی، مسلمان فلسطینی لبنان، عراق، سوریه و امثال این کشورها رو حمایت معنوی داشته باشیم، حمایت سیاسی داشته باشیم. و بنابراین منتها در تمامی این کشورها متاسفانه چیزی که واقعا اذهان افراد مستقل و آزادیخواه رو مکدر میکنه جریان نفوذ هست. این نفوذی که در همه کشورها به ویژه در کشورهای امت اسلامی راه اندازی شده با لابیگری‌های صهیونیست ها. خب الان ببینید اعراب متاسفانه گرفتار این موضوع شدن و امید این داریم که کشورهای مسلمان به زودی زود به دست خود مسلمانان آباد بشه.
ممنونم آقای نجار. یک
صهیونیست فکر میکنه با از بین بردن هویت و سرزمین های فلسطین میتونه این آرمان رو از بین ببره. تا طی این 70 سال نتونست. الان این بخشایی که از فلسطین مثل سلوان و این بخش جبل زیتون و شیخ جراح که داره واگذار میشه به رژیم صهیونیستی، از بخشای قدیمی و کهن فلسطینه و دارای تاریخی بسیار بلند هستش. اما کشورهایی که در حال حاضر با این طرح در منطقه موافقت کردن، ما نگاهی بکنیم میبینیم دقیقا این کشورها همون کشورهایی هستن که مشکل دارن با ملتهاشون و دارن از تمام پترودالرهای خودشون تمام قد حمایت میکنن از رژیم آل سعود برای مقابله با مقاومت، مانند بحرین و امارات و عربستان، و هموارم شکست خوردن. محور مقاومت به یک قدرت بالایی در سطح منطقه و فرمنطقه دست پیدا کرده و به این صورت نمیتونن اونا حرکت باز بیستونن و مطمئنن مقاومت پیروز خواهد شد.
انشالله. خیلی متشکر، سپاسگزارم از مهمانان گرامی و تشکر میکنم از توجه شما شنوندگان عزیز. شبتون بخیر باشه و خدا نگهدار. خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما بخیر باشه. همکارانم به صورت زنده و مستقیم و با حضور کارشناسان مربوطه گفتگوی سیاسی امروز رو با موضوع بررسی و تحلیل رونمایی از طرح معامله قرن، بازتاب اون در کشورهای منطقه و موضع‌گیری گروه‌های فلسطینی تقدیم شما عزیزان کردند. امشب شب شهادت بانوی دو عالم است و حدیث پرپر شدن گل و یک دنیا حکایت خاموش. خاکستری از عطر خوش یاس بر دل این خاک گسترده باقی مانده است و داستان غم‌انگیز تنهایی. امشب کدام دست به زدودن غبار عزلت خواهد آمد؟ امشب کدام چشم آسمانی برای التیام اختران اشک خواهد ریخت؟ امشب معنای حقیقی مصیبت بر هر دل زهرایی نشسته است و چه سنگین نشسته است. درود و رحمت و برکات خداوند بر تو باد ای بانوی دو عالم. سلام و درود خداوند بر تو و روح مقدس و پیکر بهشتیت. ای پرهیزکار پاک،
ای دانشمند و ای راوی علم الهی، ای مظلوم مانده در چنگال تعدی ستمکاران، و ای رنج کشیده فریاد رس ما نیز باش. دوستان و یاران همراه، وقت شما بخیر باشه. بار دیگه تسلیت عرض میکنم. فررسیدن سال روز شهادت ام ابیها حضرت زهرای مرضی علیه السلام رو و از یکایی که شما خوبان دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی ما با عنوان نگاه نو باشید.
نگاه نو.
توی زندگی هر کس انتخاب‌هایی داره. انتخاب‌هایی که بعضیاشون میتونه مسیر زندگی آدمو به کلی تغییر بده. ما می‌خوایم از انتخاب‌های کوچیک شروع کنیم تا به انتخاب‌های بزرگتر برسیم. داشتن دوست خوب یکی از لذت بخش‌ترین تجربه‌های زندگیه.
ما توی مدرسه یه گروه چند نفره بودیم، یه سری دوستا بودیم که توی سالهای مختلف با هم دیگه دوست شده بودیم. بین این چند نفر هر کدومشون میتونم بگم شخصیت خیلی مختلفی داشتن. من خودم بینشون جز دست آدمایی حساب میشدم که حالا مثلا نه خیلی منفی بود نه خیلی مثبت بود، نمیتونیم بگیم مثلا خیلی اهل هیئت و اینجور چیزا بودم، نه مثلا خیلی دیگه مثلا بی‌حجاب و بی‌حجاب بودم. میشه فضای دوستان میرفت به سمت مثبت بودن و مذهبی بودن. خیلی صمیمیت بینمون زیاد بود، خیلی با هم خوب بودیم، تا اینکه بعد یه مدت خوب شدن اونا خیلی بیشتر جلوه کرد و از منم توقع داشتن که یک ذره شبیه اونا بشن. از اگه یک دوستان رو بهم رسوندن که ما دوست داریم تا هم شبیه ما باشی، اگه مثلا حجابت رو رعایت نکنیم یا مثلا دست از یه از کارات بر نداری که مثلا رفاقتمون به هم میخور و ما دیگه نمیتونیم واسه دوست بشیم. اولش راستش خیلی به هم برخورد، دور شدیم مثلا. اونا میرفتن با هم دیگه بودن کلاسام و مدرسام، ولی خب من تنها بودم، نتونسته بودم دوست جدیدی هم پیدا کنم. تا اینکه تصمیم گرفتم منم یکم شبیهشون بشم، حالا مثلا روسریمو درست کنم، مانتومو بلند کنم، اینجور فضاها. باز دوباره با هم جوش خوردیم. یعنی میتونم اینو بهتون بگم که آیدا فقط چادری شد به خاطر اینکه توی جمع دوستاش قبول بشه، پذیرفته بشه. اینکه یه روزی که از دوستامون یه برگه دعوتنامه واسمون آورد، گفتش که توی مدرسه هیئتی تشکیل شده، توی نمازخونه مدرسه هیئت دخترانه است، خیلی تعریف کردن، مثلا خوش رفته بود، گفتش که مثلا شما هم بیاید بریم و ببینیم چه جوری و از این حرف. ما هم قبول کردیم. عیاد شعبانی تولدمون حسین بود، رفتم هیئت با همون اکیپ خودمون که مثلا ما هم خیلی صمیمی بودیم. رفتیم هیئت، اسم هیئت اون موقع خدام و رضا بود. ولی وقتی وارد این هیئت که شدیم خیلی فرق میکرد با اونی که تو ذهنمون بود. مثلا یه فضای کاملا دخترونه با یه هارمونی رنگی که کار کرده بودن، یه جوری بود که واقعا یه دختری به سن و سال من خیلی به دلش میشست، خیلی خوشش میومد. گذشت این خانم من صحبت کردن، یه سری صحبتهایی رو که خیلی شنیده بودیم رو توی قالب خیلی دخترونه و ناز، یه جوری که واسه آدم خیلی ملموس باشه، آدم خودش رغبت به قبول کردنش داشته باشه رو واسه همون گفتم. انقدری میخکوب شده بودیم به صحبتاشون، به طرز بیانشون، که اصلا یادمون رفته بود که میخواستیم چیکار کنیم، میخواستیم سوتی بگیریم، میخواستیم اذیت کنیم، مجلس به هم بزنیم. خلاصه اون روز با به قول معروف خوشمزه بازی و خنده و شوخی گذشت. اما بعدش که پیش خودم فکر میکردم میگفتم اونایی که اسمشون آیداه چجور آدم هایه؟ من که خودم اسمم آیداه چه شکلی هم، چه مدلی هم؟ اسممو خیلی دوست داشتم و اسم قشنگی بود ولی میتونست اون دنیا منو شفاعت کنه، چون بهم گفته بودن که یه جایی آخرین تیر آدما میتونه شفاعت اسمشون باشه. با اینکه اسممو دوست داشتم، بهش علاقه داشتم، انتخاب خانواده‌ام بود، اما توی ذهنم با این موضوع کلنجار میرفتم که این شفاعت رو چجوری میتونم